بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام. یک مهندس سابق بزرگترین تأسیسات هسته‌ای آمریکا متهم به انتقال نرم‌افزارهای کامپیوتری این تأسیس به ایران شده است. محمد علوی که زمانی برای تأسیسات هسته‌ای پالو ورده کار می‌کرده، نزدیک به 2 هفته پیش در روز 9 آوریل در زمان بازگشت از ایران در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس بازداشت شد. آقای علوی 49 ساله متهم به نقض منع تجارت با ایران. گفته مقام‌های FBI هیچ دلیل وجود ندارد که تصور کرد این اقدام به یک حمله احتمالی تروریستی مرتبط باشد و حتی مشخص نیست که این نرم‌افزار به دولت ایران منتقل شده باشد. محمد علوی که شهروند آمریکاست اتهام ارتکاب هر گونه عمل خطایی را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح روز شنبه در هرمزگان 3 نفر به جرم قاچاق در ملاء عام به دار آویخته شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران نامزده را عین‌الله گاف 55 ساله، عبدالرحمن نون 39 ساله و عبدالحسن 38 ساله ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه با اعدام این 3 نفر تعداد افراد اعدام شده در ایران در سال جاری میلادی به دست کم 46 نفر رسیده است. به گفته مقام‌های فلسطینی روز شنبه نیروهای اسرائیلی 3 شبه نظامی فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن کشتند. مقام‌های اسرائیلی میگویند مردان مسلح سوار یک خودرو بودند به نیروهای اسرائیلی در شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری رود اردن حمله کردند. به گفته این مقام ها 2 تن از فلسطینی ها یک کشته شده متعلق به تیپ شهیدان الاقصا و نفر سوم عضو گروه جهاد اسلامی بوده است. و در پایان اینکه روز شنبه درگیری میان شورشیان اسلامگرای سومالی و نیروهای اتیوپی برای 4مین روز متوالی در موگادیشو پایتخت سومالی ادامه یافت. این گروه حقوق بشر در سومالی میگوید دست کم 52 نفر در این درگیری ها کشته شدند.
با تشکر از مهدیه جاوید و آخرین خبرها نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. وقایع دانشگاه مازندران در گفتگو با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، گزارشی از بهروز کارونی. حمله به مدرسه آمریکایی در غزه و افزایش ناامنی در این منطقه، گزارشی از هومن سیسان. فیلم موضوع سیاه و فاجعه دانشگاه ویرجینیا تک، گزارشی از فیروزه خطی. و گزارش های دیگر. علی لاریجانی و هاویر سولانا اعلام کردند روز 5 اردیبهشت امکان شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای را بررسی می‌کنند. رادیو ایران با پخش این خبر هشدار داده است تأکید دوباره اتحادیه اروپا بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ایران ظرف ماه‌های آینده به پیشرفت‌های قابل توجه هسته‌ای دست خواهد یافت. جزئیات بیشتر را از آرش ایرانی می‌شنویم.
صدای جمهوری اسلامی در گفتار سیاسی اول اردیبهشت ماه خود با اشاره به تعیین زمان بررسی امکان شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و نیز درخواست‌های همیشگی این اتحادیه مبنی بر تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت:
دور تازه مذاکرات نمایندگان ایران و اتحادیه اروپایی روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در بروکسل برگزار خواهد شد. در حال حاضر فرصت دوباره به دست آمده است تا ایران و اروپا در جدید گفتگو کنند. اگر اروپایی‌ها سخنان گذشته را در مذاکرات آینده تکرار کنند و به دنبال شورای امنیت باشند، بی‌تردید ایران در ماه‌های آینده از مرحله غنی‌سازی صنعتی و چرخه سوخت نیز به مراحل پیشرفته‌تری از علوم هسته‌ای دست خواهد یافت و این مسیر با سرعت و شتاب ادامه خواهد یافت.
گفتار سیاسی صدای جمهوری اسلامی زیهی درباره پیشرفت قابل توجه هسته‌ای جمهوری اسلامی که ظاهراً قرار است در آینده تحقق یابد نداد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به غیر شفاف بودن برنامه اتمی ایران و پنهانکاری 18 ساله ایران در این زمین تا کنون طی دو قطعنامه 1737 و 1747 از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با سازی اورانیوم را معلق سازد و در غیر این صورت با تحریم‌های گسترده بین المللی مواجه خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تا کنون بارها قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل و دیگر درخواست‌های مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را غیرقانونی، فاقد حتی کاغذپاره توصیف کردند، اما این اظهارات تا کنون کوچکترین کمکی به حل شرایط دشوار پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نکرده و راه را بر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بین‌المللی علیه ایران هموار کرده است. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در آخرین نشست خود اتفاقات دانشگاه مازندران و احضارهای پی در پی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بررسی کردند. بهروز کارونی درباره برخورد با فعالان دانشجویی و وضعیت دانشجویان آزاد شده دانشگاه مازندران با محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در مورد دانشجویان بازداشت شده دانشگاه مازندران و چگونگی رفتار با آنان در زندان میگوید:
دانشجویی که در اتصال قضایی سلحه امتحادی نگه داشته شدند و سایر دانشجویان هم به طرز خیلی نامساعدی در یک دلیل دو در دو 11 نفرشون بازداشت شدند و نگهداری شدند تا روز آخر که از اختیار نیروی انتظامی خارج شدند و وزارت اطلاعات اونها تحلیل گرفته. در روز آخر وضعیت نسبتا بهتری داشتند، ولی یکی دو روز آخر مورد توهین و تهمت دهکاهی برخوردهای باشون صورت گرفته و این اطلاعات کلیست، چرا که تحقیق شدن که به هیچ وجه صحبتی در این زمین نکنن، اتفاقاتی درشون افتاده خیلی منعکس هم نکنن. از این نظر اخبار دقیق نداشتیم، نتونستیم خیلی با بچه هم صحبت بکنم چون هنوز روحیه خوبی نداشتن، شرایط نامساعدشون تحقیق جدی گذاشته.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که ارزیابیش از تشدید موج برخورد با فعالین دانشجویی در ایران چیست میگوید:
اون چیزی در دانشگاه ما اتفاق میفته و روندی که در برخورد با فعالین دانشجویی داره صورت میگیره، موردی که از یک سال پیش آغاز شده، چند سالی رو در مدیریت وزارت علوم میبینیم که خیلی اداهای دانشگاهی نیستن، از بیرون وارد از بدنه وزارت دانشگاهی شدن و نگاهشون به دانشگاه نه یک نهاد منتقد و نقاد و سیاله، یک نگاه امنیتی به دانشگاه دارن، هر چیزی رو از نگاه امنیتی میخوان بررسی بکنن. از این نظر یک تجمع به یک انتقاد به مدیریت دانشگاه در بازداشت 15 نفره و یک جنجال امنیتی و یک بحران برای جمهوری اسلامی میشه که خوشبختانه با اتحاد و همبستگی و عکس العمل چیزی که در سایر دانشگاه ها داشت و واقعا داشت یک موضوع فراگیری میشد در دانشگاه ها، خوشبختانه دوستان و نظرش که مازندران آزاد شده. برخوردی که با بنده یا آقای نیکونسبتی و خانم هدایت هم شده دقیقا از همین نگاه و از همین نظر هست.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت رفتار با فعالین اجتماعی و سیاسی و وضعیت حقوق بشر در ایران را وابسته به فضای سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
حاکمیت تلاش می‌کنه یه بحران‌های خودش رو و مشکلاتی که درش برسای خارج مواجه میشه با سرکوب‌های داخلی سرپوش بذاره و عملاً نگاه‌ها رو منحرف بکنه. شما در مورد قضیه ملوانان انگلیسی، اصلا نحوه بازداشت اونها، نحوه آزاد کردنشون و رفتاری که با اونها شد کاملاً جای سوال و انتقادات جدی داره. از این نظر از فاصله کوتاه یک بحران ایجاد میشه تا همه نگاه ها از اون قضیه به یک موضوع جدید معطوف بشه و عملا سرپوش گذاشته بشه بر ناکارآمدی هایی که اتفاق میفته.
آقای هاشمی در پاسخ به این پرسش که واکنش دفتر تحکیم وحدت به ادامه برخورد با فعالین دانشجویی چه خواهد بود میگوید: به طور قطع در برخورد با مجموعه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و فعالین دانشجویی هم سکوت نمی کنند و از خود عکس العمل نشان دهند. محمد هاشمی با اشاره به اینکه تجربه دانشگاه مازندران نشان داد که اگر در مقابل فشارهایی که وارد می شود تشکل‌های دانشجویی مقاومت کنند و همبستگی و همکاری‌های مشترک بیشتری انجام دهند می توانند ایستادگی کنند.
گزارش بهروز کارونی بود در گفتگو با محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت. آلفردو تبری دانشجوی ایتالیایی ایرانی عضو کمیته پیگیری تأسیس دانشجویان ایرانی که همکنون در مازندران به سر می‌برد در مورد تحولات اخیر جنبش دانشجویی و به ویژه اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه مازندران در گفتگوی با مهتاب فرید می‌گوید وضع دانشجویان ایرانی بسیار وحشتناک است. مهتاب فرید:
بنا به گزارش‌ها ما شنیدیم که یک سری دانشجو در دانشگاه مازندران بازداشت شدند. اگر توضیح بدید که اصلا داستان چی بود؟
یک سری دانشجو در دانشگاه مازندران دچار تشنج و شوک شدن به دلیل اینکه شهر به آشوب کشیده شد. همون به شما فکر کنید که 18 تیر 82 الان تکرار شده، حالا در استان مازندران تکرار شده.
اصولا به عنوان یه جوان و به عنوان یه فعال دانشجویی الان اوضاع و احوال جوانهای ایرانی چطوره؟ الان چی داره میگذره در تهران و در شهرستان ها؟
میگم که جوان ایرانی الان در حال حاضر تمام زندگیش و تمام سختی و کار و تلاشش و آرزو اینه که یک ماشین ساخت کره ارزاد خارج داشته باشه، یک منزل مسکونی اونم رهن شده رهنی داشته باشه و اگر یه مقدار وضع مالیش خوب باشه از خودش خونه داشته باشه و حالا اگر مثلا مدرک تحصیل داشته باشه این مدرک تحصیل ربطی به کار و این چیزاش نداره و تمام آرزوی جوان ایرانی الان فعلا اینه. وضعیت جوان ایران چه دختر چه پسر واقعا وحشتناکه. یعنی اگر کسانی هستن که میگن ما از کشور میخوایم خارج بشیم، من به اینا حرف میدم واقعا. و رعب و وحشتی که این رژیم به وجود آورده موجب شده که خانواده ها بچه هاشون رو منع میکنن که وارد مسائل سیاسی بشن و حتی نمیخوان که بچه هاشون باشن در موارد سیاسی.
صدای آلفردو تبری بود، دانشجوی ایتالیایی ایرانی در گفتگو با مهتاب فرید درباره اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه مازندران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
شبه نظامیان فلسطینی با حمله به مدرسه آمریکا کردن خسارتی به ساختمان این مدرسه بین‌المللی شدند. ناظران معتقدند این حمله نشانگر افزایش ناامنی در غزه است. از دیگر نشانه‌های ناامنی در غزه میتوان به ربوده شدن خبرنگار بی بی سی اشاره کرد. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از اورشلیم گزارشی دارد، برگردان آن را از هومن سیسان میشنوید.
شبه نظامیان فلسطینی با حمله به مدرسه آمریکایی در غزه باعث وارد کردن خسارتی به ساختمان این مدرسه بین‌المللی شدند. این حمله ساعت 5 صبح زمانی که کسی در مدرسه نبود به وقوع پیوست. پلیس میگوید حمله کنندگان با غلبه بر نگهبانان امنیتی چند نقطه مدرسه را با بمب منفجر کردند. مدرسه آمریکایی غزه یکی از بهترین مدارس خصوصی در این منطقه است که بیش از 600 دانش آموز دارد. سال گذشته مدیر آلمانی و معلم اتریشی این مدرسه به وسیله شبه نظامیان فلسطینی در پی این واقعه تمام معلم‌های خارجی این مدرسه را ترک کردند. مقامات فلسطینی این بمب‌گذاری را محکوم کردند. فوزی برهرام که یکی از سخنگویان گروه حماس است میگوید
این نوعی از خشونت و ترور است علیه مردم فلسطینی و علیه بنیانگذاران ما.
این حمله نشانه دیگری بر افزایش بیقانونی از ماه اوت 2005 است که اسرائیل از غزه خارج شد. ودی ابو نصر تحلیلگر فلسطینی میگوید از زمانی که گروه حماس بر سر کار آمده وضعیت به وخامت گراییده است.
We are witnessing a kind of unrest, the lack of security in Gaza and I believe Hamas.
ما شاهد یک ناآرامی هستیم، ناامنی در غزه و من معتقدم که حماس واقعا نه امنیتی برآورده است و نه ثباتی.
از علائم دیگر ناامن شدن منطقه میتوان به ربوده شدن آلان جانسون گزارشگر تلویزیون بی بی سی اشاره کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته سازمان صلیب سرخ جهانی وضعیت امنیتی در استان جنگ زده دارفور رو به وخامت است و دسترسی به مردم بحران زده در منطقه دوردست سخت‌تر می‌شود. یک فرستاده صلیب سرخ در این منطقه که ماموریت یک سالش در سودان به پایان رسیده، گفتگویی با صدای آمریکا داشته است. برگردان گزارش لیسا شولین، خبرنگار صدای آمریکا، از دفتر مرکزی صلیب سرخ در ژنو را از امین بزرگمهر می‌شنوید.
صلیب سرخ جهانی تنها سازمان یاری‌رسانی بین‌المللی است که در مناطق روستایی دارفور فعالیت می‌کند. هدف اصلی این سازمان یاری رساندن و حفاظت و حمایت از مردمی است که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند و در خطر حمله هستند. جسیکا بری، مسئول ارتباطات سازمان صلیب سرخ جهانی، یک سال ماموریت خود را در سودان به پایان رسانده است. خانم بری به صدای آمریکا گفت امداد رسانان صلیب سرخ به طور مداوم با گروه‌های درگیر جنگ در حال گفتگو هستند تا آنها را متوجه سازند که غیر نظامیان نیاز به حفاظت و حمایت دارند. اما وی میگوید متاسفانه حرف ما همیشه کارساز نیست.
What is the real concern is that the more that this very difficult security situation continues and the more people are
نگرانی است بیشتر این موقعیت امنیتی دشوار ادامه یابد، تعداد بیشتری مردم قادر نیستند به خانه هایشان بازگردند و در نهایت آنان هیچ گزینه ای ندارند به غیر از آنکه به اردوگاه ها بیایند. ظرفیت اردوگاه ها نیز همکنون کامل است و این نگرانی بزرگی است.
در حدود 2 میلیون بی خانمان در اردوگاه های سازمان ملل متحد زندگی می کنند. جسیکا یادآور می شود که اردوگاه ها با نظم هستند و نیازهای ابتدایی مردم به مانند غذا، آب، بهداشت و درمان و تحصیلات را فراهم می کنند. اما وی ادامه داد زندگی در اردوگاه ها در مقایسه با زندگی در خانه هایشان در سطح پایین تری قرار دارد. اگرچه صلیب سرخ قصد دارد فعالیت خود را تنها بر روستاهای منطف کند، اما خانم بری میگوید این هم همیشه امکان پذیر نیست. خانم بری ادامه داد سازمان صلیب سرخ جهانی مسئولیت اردوگاه گریدا، یکی از بزرگترین اردوگاه های جنوب سودان، را بر عهده دارد. از زمان تأسیس اردوگاه در سال 2004 تا کنون هیچ سازمان امدادی دیگری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. به افزود با گذشت زمان سازمان‌های یاری‌رسانی خصوصی به اینجا آمدند تا به بی خانمان کمک کنند و صلیب سرخ مشغول خارج ساختن نیروهای خود از اردوگاه‌ها شد تا توجه خود را بر روستاها متمرکز کند. اما در پایان سال گذشته امدادرسان و اردوگاه‌ها هدف قرار گرفت. به خاطر تمام سازمان‌ها پس از این واقعه امدادرسان خود را خارج کردند و مجدداً صلیب سرخ تنها نهاد بر جای مانده است.
With all the different sides and all the different parties, and asked for.
سازمان صلیب سرخ جهانی بلافاصله پس از این واقعه با گروه‌ها و جناح‌های مختلف تماس گرفت و از آنان ضمانت امنیتی خواست. ضمانت امنیتی که تا بتوانیم در اردوگاه‌ها بمانیم. البته ما می‌بایست نیازهای مردم را علی‌رغم خطراتی که متوجه ما بود فراهم می‌کردیم، و ما اعتقاد داشتیم که باید می‌ماندیم. و به این علت است که ماندیم.
اما خانم بری میگوید حضور صلیب سرخ در اردوگاه ها بدون شرط نیست. اگر ضمانت امنیتی شکسته شود و اتفاق ناگواری رخ دهد، امداد صلیب سرخ مجبور به ترک میشوند. و ادامه داد من نمیخوام فکر کنم یه 100,000 پناهجو در اردوگاه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کسی نباشد که از آنان نگهداری کند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
کشور کوچک، منزوی و کوهستانی بوتان در حال آماده سازی به منظور پایان دادن به یک قرن حکومت مطلقه سلطنتی و تبدیل آن به یک دموکراسی پارلمانی است. به این منظور و برای آموزش شهروندان بوتان در این کشور قرار یک انتخابات ساختگی برگزار شود. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می شنویم.
وجود شرایط رای دادن در شهرها و روستاهای دورافتاده کوهستانی بوتان با حضور در بیش از 800 حوزه رای گیری آموزش می‌بینند که چگونه رهبران خود را انتخاب کنند. انتخابات امتحانی در بوتان شامل حزب‌های ساختگی، اعلامیه‌ها، ماشین‌های رای گیری الکترونیکی و ناظرانی از هند و سازمان ملل متحد است. تمرین شرکت در انتخابات در 2 مرحله انجام می‌شود. از میان ساختگی شرکت کننده در انتخابات، دو حزب که از همه بیشتر رای بیاورند در انتخابات ساختگی دیگری که در 28 ماه مه برگزار خواهد شد با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
Through this, we would like to take whole of Bhutan through our election drill.
داشو وانگدی رئیس کمیسیون انتخابات بوتان میگوید هدف از این تمرین تضمین این مسئله است که هنگام برگزاری نخستین انتخابات حقیقی پارلمانی در بوتان در سال 2008 همه مراحل با ملایمت و نظم طی شود. داشو وانگدی میگوید کار بر روی تبدیل بوتان به یک دموکراسی در سال 2001 و پس از آن آغاز شد که پادشاه این کشور اعلام کرد به نفع یک حکومت دموکراسی پارلمانی نظام سلطنت در بوتان کنار گذاشته خواهد شد. پیشنویس قانون اساسی بوتان آماده شده است. رئیس کمیسیون انتخابات بوتان میگوید زحمت‌های زیادی به منظور آماده سازی برای برگزاری انتخابات واقعی در بوتان کشیده شده.
We have to draft series of laws. Then rules, regulations, guidelines, procedures.
داشو وانگدی میگوید ما باید یک رشته قوانین، احکام، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را آماده می‌کردیم. همچنین باید آموزش سراسری برای رای دهندگان ترتیب می‌دادیم و نیز ماموران برگزاری انتخابات را آموزش می‌دادیم. طراحی سیستم برگزاری انتخابات و نصب رأی‌گیری نیز از جمله اقدام‌های دیگری بود که باید انجام می‌شد. واکنش شهروندان بوتان به برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور متفاوت بوده است. پادشاه پیشین بوتان در میان مردم این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار بود و بسیاری از شهروندان بوتان نیازی برای برگزاری انتخابات نمی‌بینند. اما برخی دیگر از شهروندان بوتان هیجان زده‌اند و می‌خواهند ببینند که حکومت دموکراسی چه منافعی برای این کشور خواهد داشت. در این میان منتقدان می‌گویند دموکراسی در بهبود شرایط کشورهای همسایه بوتان در جنوب آسیا تأثیر زیادی نداشته است. برخی ها نیز در مورد رأی‌گیری‌ها و پیامدهای دموکراسی دچار سردرگمی شدند. آنها می‌پرسند آیا برای رأی دادن باید پول بدهند یا اینکه اگر رأی ندهند تنبیه خواهند شد؟ جمع‌آوری نامزدهای دارای صلاحیت برای انتخابات پارلمانی بوتان کار ساده‌ای نبوده است. به رغم دعوت مکرر کمیسیون انتخابات بوتان تا کنون حزب سیاسی در این کشور تشکیل شده است. بوتان که میان هند و تبت واقع شده از نظر تکنیکی در میان کشورهای جهان در مرحله آخر قرار دارد. تا دهه 1960 در این کشور جاده، تلفن و حتی پول رایج وجود نداشت. تلویزیون و اینترنت در سال 1999 وارد بوتان شد و اکثر جمعیت 700 هزار نفری این کشور در روستاها به طور بسیار سنتی زندگی می کنند. پادشاه بوتان که در میان شهر این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار بود، سال گذشته به نفع پسرش از سلطنت کناره گیری کرد. او پیش از کناره گیری از سلطنت گفته بود که می‌خواهد در حالی که در بوتان صلح برقرار است، دموکراسی را در این کشور ایجاد کند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه برگزار می‌شود. دو رقیب اصلی این انتخابات نیکولاس سارکوزی وزیر سابق کشور و سکولن رال حزب سوسیالیست هستند. با اینکه رای دهندگان فرانسوی در چند ماه گذشته که مبارزات انتخاباتی جریان داشت فرصت زیادی برای تصمیم گیری داشتند، اما حدود 40% آنها میگویند هنوز مطمئن نیستند که به که رای میدهند. بسیاری از رای دهندگان میگویند از مبارزات انتخاباتی امسال سر خوردند. یک اقتصاددان 26 ساله میگوید
From my point of view, the different candidates didn't focus on the real problems.
های مختلف نتوانستند بر مشکلات واقعی متمرکز شوند. قصد آنها فقط رسیدن به مقام ریاست جمهوری است و این خیلی بد است.
بیشتر ناظران میگویند مشکل اصلی فرانسه بیکاری و تنش میان فرانسوی ها و مهاجران است. روی هم رفته 12 نفر نامزد انتخابات هستند، ولی فقط 4 نفر آنها شانس واقعی برای پیروزی دارند. نیکولاس سارکوزی وزیر سابق دلیل واکنش سختی که نسبت به آشوب‌های سال 2005 در محلات مهاجم نشین و برقراری نظم و قانون نشان داد، چهره قابل تأملی در انتخابات به شمار می‌رود. اما او به دلیل آمریکا دوستیش مورد انتقاد قرار دارد. رقیب نزدیک او سگولن رویال از حزب سوسیالیست است که در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری زن فرانسه خواهد بود. فرانسواز بیرو که میان راست و قول داده چپ و راست را متحد کند، ماری لپن از حزب دست راستی جبهه ملی که خواهان توقف کامل مهاجرت به فرانسه است، دو نامزد دیگر مطرح در انتخابات هستند. تعداد شهروندانی که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند، به خصوص در مناطق فقیر و مهاجرنشین، بیش از حد معمول است. اگر هیچ یک از نامزدها حائز اکثریت مطلق در انتخابات روز یکشنبه نشود، دو نفری که حد اکثر آرا را کسب کردند در روز ششم ماه مه بار دیگر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
فاجعه کشتار دست جمعی در دانشگاه ویرجینیا تک باعث شده تا پخش کنندگان فیلم در هالیوود از دیدگاه تازه‌ای به یک فیلم برنده جایزه اول جشنواره ساندنس سال گذشته درباره فاجعه مشابهی در دانشگاه آیووا نگاه کنند، و هرچند در آن زمان به این فیلم توجهی نشان ندادند، اما امروز تا آن را در سینماهای سراسری آمریکا و جهان به نمایش بگذارند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
دارک ماتر یا حجم سیاه نام فیلمی است با شرکت مریل استریپ و ایدن کوین که در نخستین اکران آن در جشنواره ساندنس امسال به عنوان یکی از تکان دهنده ترین تجربیات سینمایی این فستیوال شناخته شد. داستان فیلم ماجرای یک دانشجوی آسیایی است که ناگهان در نتیجه یک جنون آنی دست به قتل چند تن از همکلاسی‌ها و استادان خود می‌زند. تماشاگران این فیلم که از پایان غیرقابل پیشبینی حیرت زده شده بودند، اغلب از سلیقه کارگردان در انتخاب وقایع پایانی فیلم انتقاد کردند. امروز اما با وقوع فاجعه کشتار دست جمعی دانشجویان ویرجینیا تک در روز دوشنبه گذشته، شدن 33 نفر از جمله مسئول این کشتارها سانگ هوی چو، تماشاگران به فیلم دارک ماتر و قاتل چینی تبار آن گنگلو از دیدگاه تازه‌ای نگاه خواهند کرد. این فیلم عملاً از روی فاجعه دانشگاه آیووا در سال 1991 برداشته شده که در نتیجه آن گنگلو به دلیل عدم دریافت یک جایزه آکادمیک، معلم و 4 تن از رسان خود را به قتل رسان و بعد خودکشی کرد. در پایان جشنواره ساندنس، پخش کنندگان فیلم هالیوود که اغلب برای انتخاب فیلم در این جشنواره معتبر شرکت می کنند، توجه خاصی به فیلم دارک ماتر نشان ندادند و در دقایق اول پس از تماشای آن مطمئن نبودند که آیا آن را برای پخش در سینماها انتخاب خواهند کرد و یا آنکه بایست تنها DVD پخش شود. اما همکنون این پخش کنندگان برای دریافت اجازه پخش آن به نوبت ایستادند. تهیه کننده این فیلم خانم جنت یانگ در اعلامیه مدعی است که هنوز تصمیم نهایی برای انتخاب شرکت پخش کننده برای این فیلم گرفته نشده است. خبر داد که این فیلم به زودی در سینماهای آمریکا و جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلم دارک اولین کار فیلمنامه نویسی بیلی شبار، نویسنده آمریکایی و ساخته مشترک او و کارگردان تئاتر و اپرای چین شی ژنگ چن است. آقای چن که خود زمانی یک دانشجوی خارجی در دانشگاه نیویورک بوده است، همکاری خود را با بیلی شبار از سال 1997 و پیش از آنکه وقوع فاجعه مشابه دیگری در دبیرستان کلمباین ملت آمریکا را در شک و ناباوری فرو ببرد آغاز شد. شی ژنگ چن که همکنون در چین مشغول تهیه یک اپرای تازه است، ضمن ابراز تأثر و تأسف شدید به خبرنگاران گفت: من می‌خواستم با ساختن فیلمی درباره این واقعه وحشتناک پیامی برای جلوگیری از وقایع مشابه در آینده داده باشم، اما امروز احساس می‌کنم این کابوس وحشتناک یک بار دیگر به واقعیت پیوسته است.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان می‌رسیم به عنوان مهمترین خبرها. یک آمریکایی ایرانی تبار به انتقال نرم افزارهای ممنوع به ایران متهم شد. حکم اعدام 3 قاچاقچی در بندرعباس اجرا شد. سربازان اسرائیلی 3 شبه نظامی فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن کشتند. در درگیری های سومالی دست کم 52 نفر کشته شدند و بمبگذاری در بغداد منجر به مرگ دست کم 3 نفر. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر تا